سلام. تایید سفر هستم با اخبار امروز پنج شنبه 9 مرد در خدمت شما. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. در پایتخت تاجیکستان محوی بنای حکومت شهر شروع شد. این زمان شهرداری پیشین محمد سید عبیدالله را برای پرسش به اداره مبارزه با فساد دعوت کردند. حکومت امریکا گفت آنهایی که 9000 سند مخفی خدمات مرکزی استخبارات را به ویکی‌لیکس دادند به جوابگری کشیده می شوند.
هر کسی که معلومات سیری را آشکار کرده است در نزد بلندترین هیئت قانونی جواب خواهد داد. ما از پس آشکار کننده ها می شویم. ما آنها را با استفاده از تمام نیروی قانون جوابگر خواهیم کرد.
طبیبی سابقه دار تاجیک می گوید از وضع فعلی ساحه تندرستی نگران است چون طبیبان جوان دانش کافی و تجربه درست معالجه مردم را ندارند. تفصیل خبرها. کارگران در مرکز دوشنبه به ویران کردن بنای حکومت پیشین پایتخت تاجیکستان شروع کردند. بنایی که 10 سالها پیش در عهد شوروی بنیاد شده است باید در مدت کوتاه از بین برده شود و در جای آن بناهای نو ساخته شوند. همکاران ما امروز در نزد کارگران مشغول کار در بنای پیشین حکومت دوشنبه بودند.
امروز تخریب بنای سابق شهرداری دوشنبه و بنای وزارت کشاورزی تاجیکستان شروع شد. طبق برنامه گن پلان یا برنامه کل بازسازی شهر دوشنبه این بناها فرسوده دانسته شده، مقامات بر این نظرند که آنها نمود ظاهری پایتخت را بی‌زیب میکنند. فعلا بنای شهرداری دوشنبه در بنای سابق ریاست جمهوری تاجیکستان واقع شده است. وزارت کشاورزی باشد با بنای وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان کوچانده شد. در پس این بنا منزل ساکنان عادی شهر دوشنبه نیز واقع است و طبق برنامه آنها نیز ویران کرده می شوند. بجای این دو بنا در این محله مجموعه پارلمانی تاجیکستان با کمک مالی یکی از کشورهای عربی ساخته می شود. اسکندر فیروز، فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر دوشنبه.
و روز پیشتر از این منابع تفتیشاتی در تاجیکستان گفتند محمد سید عبیدالله شهردار پیشین پایتخت را برای شهادت دادن در باره خراجات هنگام ساختمان چند بنا با آژانس مبارزه با کروپسی دعوت کردند. به گفته مقامات محمد سید عبیدالله فاید به خرج مبلغها در بیمارخانه استقلال، بنای دوشنبه پلازا و طرح منزل دسترس پاسخ داده است. مقامات تفتیشاتی میگویند ضمن بنیاد این انشاءات در پایتخت تاجیکستان شرکت های پیمانکار و بعضی از مقامات صدها هزار دلار را از خود کردند. 7 نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شدند. در افغانستان مقامات گفتند تعداد قربانیان حمله به شفاخانه نظامی در شهر کابل به 49 نفر رسید. شاهدان حمله میگویند سلاح به دستان، لباس طبیب در تن به سوی آنها آتش گشادند.
خیلی بالکل یک وحشت بود دیگه. به خاطر از اینکه این کسایی که آمده بودم چپنای سفید به تن داشتن، چپنای سفید لباسای دکترها را دیگه. از این خاطر ما هیچ کس باور نمیکرد که دکتر اصلا یک کلاشینکوف دستش باشه کسی را بزنه دیگه. این همی جای تعجب است که با استفاده از چپن سفید کشتن انسان ها همی کار بسیار خراب است و خصوصا مریضای ما را تمامش کشتن، از بین بردن دکترای ما را، از بین بردن.
سرطبیب شفاخانه روز 9 مرد گفت در حمله روز 8 مرد به شفاخانه نظامی سردار محمد خان همچنین 63 نفر دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله به شفاخانه را بر دوش گرفت که این شفاخانه در نزد سفارت آمریکا در کابل جایگیر است. به نیروهای امنیتی افغانستان میسر شد در 2 ساعت حملهوران را محو کنند. مقامات گفتند در حمله 4 جنگجو شرکت داشت، هرچند گروهی به نام دولت اسلامی شب گذشته عکس 5 جنگجو را نشر کرد که به گفته سازمان برای این حمله سفر بر شدند. CIA و یا خدمات استخباراتی امریکا وبسایت ویکی‌لیکس را تنقید کرد که به گفته CIA با نشر معلومات سری این نهاد جاسوسی امنیتی مردم امریکا را در خطر گذاشته است. CIA روز 8 مارس با نشر بیانیه گفت ویکی‌لیکس با نشر معلومات سری توانایی نهادهای امنیتی برای محافظت امریکا از تروریستان و دیگر دشمنان را در خطر می‌گذارد. نشر سندها مقامات بلندپایه امریکا را نگران کرد. ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کمبودی امنیتی که باعث نشر معلومات درباره وسیله رخنه‌های کیبرنتیکی CIA یا خود اداره مرکزی اکتشافی ایالات متحده شد در تشویش است. جان سپایسر سخنگوی قصر سفید میگوید اگر سندهای نشر شده واقعی باشند، افراد مسئول که امنیت ملی را به تهدید روبرو کردند و جوابگری کشیده می شوند.
هر کسی که معلومات سری را آشکار کرده است در نزد بلندترین هیئت قانونی جواب خواهد داد. ما از پس آشکار کننده ها می شویم. ما آنها را با استفاده از تمام نیروی قانون جوابگر خواهیم کرد.
روزی 7 مارس گروهی افشاگر ویکیلیکس نزدیک به 9000 سند را که به قول این گروه سندهای اصلی می باشند انتشار کرد. بر پایه این سندها کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر فرانکفورت آلمان، مرکز استخبارات کیبرنتیکی آمریکا در اروپا، خاورمیانه و افریقا بوده است. سفارت آمریکا در آلمان تا حال درباره گزارش اخیر ویکیلیکس چیزی نگفته است. حکومت آلمان روز چهارشنبه گفت درباره واقعیت این سندها اطلاع دادن نمیتواند، ولی مسئله را به طور جدی ارزیابی میکند. در سندهایی که ویکیلیکس پخش کرده است، خادمان CIA درباره استفاده کدام نرم افزار برای رخنه کردن تلفن های آیفون، آیپاد، برنامه اندروید گوگل و مثل اینها تبادل نظر میکردند. سال گذشته ویکیلیکس با راه‌های غیرقانونی چندین پیام الکترونی رهبران حزب دموکراتی ایالات متحده را نشر کرد و ستاد نامزد کرسی پرزیدنتی هیلاری کلینتون را در حال ناگوار قرار داد. ماهی انور سال روان نهادهای استخباراتی ایالات متحده با پخش یک گزارش تاکید کردند که اصلا پیامدهای الکترونی حزب دموکرات را اداره استخبارات نظامی روسیه به دست آورد و به واسطه ویکیلیکس پخش کرد. 20 مارس کمیته امنیتی مجلس نمایندگان کنگره دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده را بررسی می‌کند.
ما رئیس FBI جیمز کومی، رئیس اداره ملی کشف جناب راجرز، سابق رئیس CIA برینان، سابق رئیس اداره جاسوسی کلاپر و دیگران را دعوت کرده ایم.
دیوین نونیز افزود که به اخیره او دخالت روسیه به نتیجه انتخابات و پیروزی دونالد ترامپ تأثیر نداشت، ولی تحقیقات کنگره جدی بوده، باید به تمام سوال‌ها پاسخ پیدا کند.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت که اجرای فرمان درباره جمع‌آوری مالیات بحث برانگیز از مردم بیکار برای یک سال متوقف می شود. الکساندر لوکاشنکو روز 9 مارس در یک جلسه حکومت در مینسک گفت فرمان را بی اعتبار نمی کند، ولی اجرای آن برای یک سال متوقف می شود. بر اساس فرمان که آن را دستور برای مفتخوران نامیدند، مردمی که در بلاروس در یک سال کمتر از 6 ماه کار می کنند باید در سال $200 انداز به مالیات سپارند. بیانیه رئیس جمهور بلاروس درباره استیتاندن مالیات از مردم بیکار بعد از آن صدا داد که در هفته‌های گذشته بیشتر از 100 نفر به خیابان‌های مینسک و دیگر شهرهای بلاروس ریختند و به زیر فرمان اعتراض کردند. و برمیگردیم به تاجیکستان. وکیلان مجلس نمایندگان به بررسی کودکس تندرستی شروع کردند که هدف از قبول آن سند حفظ سلامتی مردم در کشور و تقویت خدمات بهداشتی بوده است. کودکس در حال بررسی می شود که شکایت مردم از کاری طبیبان و شفاخانه ها در تاجیکستان بسیار زیاد است. همکار ما اسکندر فیروز با فریده منصور و دکتر علوم طب و یکی از طبیبان سابقه دار در همین باره صحبت کرد.
و لطفا میگفتید که وضع فعلی تندرستی در تاجیکستان تیب چگونه ما ارزیابی میکنید؟
одно хочу сказать, что, конечно, медицина наша развивается.
درست است که عرصه تیب در جمهوری ما رشد میکند. من در منطقه کشور درس میگویم و احساس میکنم که پزشکان جوان با از خودکنی دانشوی بیشتر موثر تلاش دارند. اما شیوه تبابت اساسا با اصول قدیمی صورت میگیرد.
Проблема в том, что больные не могут лечиться полноценно.
Худи шаҳрвандон ба далели мушкилот иқтисодӣ ва иҷтимоӣ наметавонанд ба таври комил аз хадамоти тандурустӣ истифода баранд. Онҳо наметавонанд ба маврид ташхис шаванд ва доруҳои зарурӣ харидорӣ кунанд. Доруҳои арзониро харидорӣ мекунанд ки сифаташ шубҳанок мебошад. Худи докторҳо низ аз донишҳои зарурӣ бархурдор нестанд ва аз дастовардҳои илмӣ, иммунология ва вирусология огаҳӣ надоранд. Ҳамчунин тиби тоҷик бо мушкили дастрасӣ ба таҷҳизоти муосири ташхисӣ ва маҳлулҳои санҷиши рӯбарӯ аст.
Врачи недостатъчно информированы, например, о той же самой биохимии.
معلومه فکر نمیکنید که مشکل اساسی در تربیه کادرهای جوان است که در دانشگاه طبی انجام میشود؟ شاید باید دانشگاه کار خود را تغییر دهد.
این مشکل جدی طبی توجیک است. وقتی نسل ما تحصیل میکرد، آموزگاران از میان دانشجویان علاقه متخصصان آینده عرصه های مختلف تندرستی را انتخاب و تربیه میکردند. ولی حالا بیشتری از دانشجویان با پول به این دانشگاه داخل شده تنها با استفاده از مبلغ آن را ختم میکنند. به این سبب در میان آنها تلاش برای علم آموزی مشاهده نمیشود. حالتهایی بودند که دانشجویان کورسهای بالا هنگام جرایح ها عضوهای بدن را فرق نمیکنند. نسل ما آهسته بازنشسته می شود، اما به جای ما کی می آید؟ اما این دانشجویان حتی در صورت ختم دانشگاه نمی توانند دکترهای کسبی شوند. در میان آنها کم نفرانی هستند که در نهایت دکتری حرفه‌ای می شوند. اقتصاد بازاری وادار می کند که برخی از ختم کننده ها به تجارت مشغول شوند.
تا جای من آگاهی دارم، دکترای بالایقت جوان توجی در جستجوی معاش بلند وادار میشن به کشورهای خارجی روان و در اونجا زندگی کنن. آیا این هم مشکلی جدی است؟
Да, это, конечно, трудно. Не все же могут уехать, но желание у тех ребят, у которых есть желание, они уезжают.
درست، آنهایی که قصد ترک کشور دارند در نهایت تاجیکستان را ترک میکنند، اما نه همه از شرایط مهاجرت برخوردارند. این یک روند طبیعی فرار مغزها میباشد. پهلوی دیگر این مشکل همچنین به این موضوع وابسته است که در پی معاشی اندک بیشتری از دکترها با لایحه‌نویسی مشغول شده در نهایت دانشوی خود را برای کشورها و سازمانهای بیگانه صرف میکنند. اما در کشور خود آنها نمیتوانند دانشوی برداشته خود را استفاده برند، زیرا پایدار مالی در تاجیکستان وجود ندارد.
و مصاحبه کامل با فریده منصورو رو میتوانید در وبسایت azadi.org یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. در شهر کلاب که یکی از شهرهای کلانترین کشور است، پس از 10 سالها نخستین بار دکان گل فروشی باز شد. مردم در اینجا مجبور بودند برای هدیه دادن به کسی یا از دوشنبه گل درخواست کنند یا به خانه آنها بروند که گل میپرورند. اما حالا تقاضا به گل افزوده است و گل گل پروران محلی برای همه نمیرسد. گزارش همکاران ما از همین دکان گل فروشی است.
در شهر کلاب یک عادت است که بعضی از افراد را وابسته به خصلت یا کسبش لقب میمونند. مثلا نوازنده را فلانی تبلغ نواز یا دومبره نواز میگویند. علیم شاکری شاید این بهار زیباترین لقب را بگیرد و او را علیم گل فروش نام ببرند، چون او در کلاب در یکی از شهرهای بزرگترین تاجیکستان باری اول است که دکان گل فروشی باز کرده است.
کلوب برای خودمون که برای بودی شهر کلوب امیر را اعلام کردیم که بسیار دیگر زحمت نکشند و دیگر جو مراجعه نکنند، از همینجا آمده خریداری کنند.
نوروز تصادفی دکان گل فروشی علم را دید و برای همسرش گل می خرد. پیش در روزهای جشنی برای همسرش از دیگر جای گل می آورد.
در کلوب نوروز یا وقت از شنبه گل می خریدیم و یک روز کس می کردیم 5-6 سومون می ردیم.
این که چرا در یکی از بزرگترین شهرهای تاجیکستان تو این وقت دکان گلفروشی و فرهنگ گلفروشی نبود سبب دارد. مردم کلاب در خانه هایشان گل می پروریدند و یا از پشته ها چیده هدیه می کردند. تیلو بابایف یکی از بنیادگذاران باغ بوتانیکی در کلاب است که در سال 1985 عصر گذشته بنیاد یافته است. بعد 2 سال بنیاد باغ در مرکز کلاب یک دکان گل فروشی باز کرده است، ولی دیر نپایید.
در آنجا دوامی 2 ماه گل برآوردیم. متاسفانه کسی حتی یک نفرم گل نگرفت.
با گذشت زمان ضعف‌ها هم تغییر کردند و طلبات به گل زیاد شده است.
و برای دیدن گزارش کامل سر بزنید به وبسایت azadi.org، به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه در یوتیوب. کانال ما آزادی ویدیو نام دارد و همیشه با ما بمانید.
شنوا
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید. مقامات افغانستان میگویند که شمار قربانیان حمله به بیمارستان نظامی کابل به 49 نفر رسید. سلیم رسولی رهبر بیمارستان روز 9 مارت گفت که در حمله به بیمارستان نظامی سردار محمد داوود خان 49 نفر کشته و 63 نفر مجروح شدند. مسئولیت حمله روز 8 مارت را که مرد مصالح در لباس طبیبان به سوی دخترها، بیماران و مهمانان آتش گشود، گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. پزشک افغان محمد نبی که در این حمله زخم برداشته است چنین میگوید:
وحشت بود دیگه، به خاطر از اینکه این کسایی که آمده بودم چپنای سفید به تن داشتن، لباسای دکترها را دیگه، از این خاطر ما هیچ کس باور نمیکرد که دکتر اصلا یک کلاشینکوف دستش باشه کسی را بزنه. خصوصا مریضای ما را تمامش کشتن، از بین بردن دکترای ما را، از بین بردن.
بیمارستان نظامی سردار محمد داوود خان در نزدیکی سفارت آمریکا جایگیر است که از منطقه‌های مستحکم امنیتی به شمار میرود. نیروهای امنیتی افغانستان برای محو حملگران چند ساعت صرف کردند. تعداد جنگیان مصالح که در حمله کشته شدند معلوم نیست. مقامات افغانستان از 4 نفر صحبت کردند، اما گروه تندروی دولت اسلامی شبی گذشته عکس 5 نفر را که گویا حمله را انجام دادند با نام و نسبشان نشر نمود. در صورتی که توسط اجنسی وابسته دیش اماق نشر شد، این گروه ادعا کرد که در حمله 400 نفر کشته یا زخمی شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روسیه را به وسعت دادن موشک‌های بولدور که خلاف شرطنامه سال 1987 درباره کوشی تسلیحات است عیبدار کرد. به گفته معاون رهبری کمیته رهبران استادی نیروهای مسلح آمریکا پول سیلوا، این عمل مسکو به ناتو در اروپا خطر دارد، ولی او دقیق نگفت که سخن درباره کدام موشک ها می‌رود. سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا ترک تونه روز 8 مارس در نشست مطبوعاتی در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
نظر ما روسیه چون پیشتر مسئولیت خود را در برابر سازشنامه نیروهای هسته‌ای متوسط نقص میکند که این نگهداری، استحصال، آزمایش موشک‌های بالدار زمینی با درازای پروازی از 500 تا 550 کیلومتر و همچنین نگهداری و استحصال ساختار پرتاب این گونه موشک‌ها را منع می‌کند. من این موضوع را بیشتر شرح نمی‌دهم چون به دایره استخبارات ربط می‌گیرد، اما ما باور داریم که نقص جای دارد.
میانه‌های ماه فوریه سال روان The New York Times نوشت که روسیه نظامی نوی موشک‌های بالدار را اندازه کرده، شرطنامه محو موشک‌های میانه و دور پرواز را که سال 1987 میان SSR و ایالات متحده آمریکا امضا شده بود ویران کرد. سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف ادعای نشریه را رد نموده، گفت مسکو پایبند عهده‌داری‌های بین‌المللی خود خواهد ماند. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا قانون ضد نقض ستانیدن مالیات از شهروندان بیکار تا یک سال منع کرد. لوکاشنکا روز 9 مارس در جلسه حکومت گفت که تاریخ ستانیدن مالیات لغو نمی‌شود، اما جمع‌آوری پول نیز تا یک سال صورت نمی‌گیرد. هدف قانون سال 2015 که طرح‌های زمان شوروی را به یاد می‌آورد، با گفته لوکاشنکا مبارزه علیه مفتخوری اجتماعی است. این قانون اعتراض‌های سراسری را در جمهوری بلاروس که 10 میلیون اهالی دارد به بار آورد. طرح مالیات مخصوص را بر دوش بلاروسی‌ها بار می‌کند که کمتر از نیم سال کار می‌کنند و در اداره‌های ثبت بیکاران نام‌نویس نمی‌شوند. قانون آنهایی را از سپردن مالیات آزاد می‌کند که کار می‌کنند، در خانه خواجگی‌داری دارند، دهقانی می‌نمایند یا در روسیه جای کار دارند. بعد از آشکار شدن آزار و اذیت کودکان و تشکیل شبانه فحشخانه‌ها در 23 مؤسسه تو مکتبی ولایت سرخندری و سنجش مخصوص آغاز شده است. این سنجش را نمایندگان نهادهای دولتی می‌گذرانند. با گفته یک کارمند وزارت معارف ازبکستان، قضیه باغچه‌های ولایت سرخندری تمام نهادهای دولتی این کشور را به پای خواند. دوستانی حالت‌های قانون شکنی را در باغچه‌ها تحقیق می‌کند. گروه مخصوص کارمندان مقامات ویژه حقوق سنجش می‌گذرانند. بجز از این، حکومت‌های محلی نیز برای سنجش فعالیت باغچه‌ها نمایندگان خود را فرستادند. شعبه‌های معارف شهادت‌نامه کارمندان را تفتیش نموده، بیرجه مهنت جلب آنها را به کار می‌سنجد. با اطلاع حکومت محلی، برای سنجش مؤسسه‌های تو مکتبی ولایت سرخندری 17 مدیر و کارمند این باغچه‌ها از کار رانده شدند.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
بعد 1.5 سال باز شدن پرونده از روی ماده دادن پاره، سید شریف انورف سابق سردار ریاست ساختمان اساسی حکومت شهر دوشنبه و 6 نفر دیگر تازه در دادگاه پایتخت محاکمه می شود. دادگاه شهر دوشنبه به بررسی پرونده جنایی علیه رهبر سابق مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی شهر دوشنبه یا اوکس، سید شریف انور و 6 تن همراهان او از شرکت های دیگری ساختمانی پایتخت آغاز کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش می دهم. این نفران از روی قضیه دادن پاره در یک حادثه دیکبر سال 2015 محاکمه می شوند که به هنگام تفتیش بودجه ساختمان بینای بیمارخانه استقلال سابق پایتخت نبد رخ داده است. شبهه تفتیشات به این که به هنگام صرف مبلغ‌های بودجه مسئولین به اضافه نویسی راه دادند باعث باز شدن پرونده شد و بعداً زمانی که گمانبران می‌خواستند با دادن پاره از جوابگری فرار کنند بازداشت شدند. این یکی از پرسر و صداترین قضیه‌های آخر سال 2015 بود که به دوره رهبری رستم امام‌علی در مقام رئیس آژانسی ضد کروپسی ربط می‌گیرد. اسامیدین بابخانزاده معاون رئیس دادگاه شهر دوشنبه روز 9 مرد با تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت همه این افراد با ماده 320 دادن پاره به شخص منصبدار عیبدار دانسته می شوند، ولی تا زمان صدور حکم دادگاه این نفران گمانبر دانسته می شوند. اسامیدین بابخانزاده گفت مرافع این افراد آزاد برگزار می شود. معلوم نیست که خود متهمان در این قضیه خود را گناهکار اعتراف می کنند یا نه و قضیه را چگونه شرح می دهند.
حال معلوم تحقیق دارن؟ بله آه خوری شوی بود دوشه بخوری او بروزی هستن نیستن نیک شده
آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان 2 سال قبل جزیات بازداشت سید شریف انورف رهبر سابق مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی دوشنبه یا اوکس را آشکار کرد. همه این افراد با اسرافکاری و اضافه نویسی در ساختمان مرکز طبی پایتخت نبرد و پیشنهاد رشوه به شخص منصبدار متهم می شوند، ولی در نهایت علیه آنها بر اساس ماده 320 کدکس جنایی پرونده بازگردید. از 6 همراه رهبر سابق اوکس دوشنبه، فضل‌الدین محمودوف و فیروز رحمانوف رئیس و معاون رئیس تاجیک کلخوز ساختمان، طاهرجان تقایف رهبر ژیل استروی، عالم سیدوف رهبر پیمکت 278، طاهرجان مرزاجانوف رهبر شرکت خانه‌ساز 4 و قاسم فتح‌الله‌زاده رهبر سمن 2010 نام برده می شود. با اطلاع دفتر مطبوعات آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی، بازداشت سید شریف انور و همراهان او بعد یک سنجش رسمی با امر رستم امام‌علی سابق رئیس آژانس ضد کروپسی در ساختمان مرکز طبی بیمارخانه استقلال صورت گرفته است. در انشاءات بیمارستان پایتخت نبد سنجش فعالیت مالیوی و خواجگی انجام داده شد. ضمن گذراندن سنجش تصرف مال و ملک غیر بر زیاد نشان دادن کارهای ساختمانی و اسرافکاری ثبت گردیده است، میگوید دفتر مطبوعات این آژانسی. این نهاد می افزاید در نیمه های ماه اکتبر سال 2015 سید شریف انورف و همراهان او نقشه پیشنهاد پاره به یک منصبدار آژانسی را کشیده و از این طریق خواستند خود را رها بکنند. 17 نوامبر در نتیجه چاره‌بینی فوری ماموران آژانسی میانه‌رو فیروز رحمانوف هنگام به صفت پاره دادن 448700 دلار آمریکایی دستگیر کرده شد. بعد بازداشت این گروه ماه مارس سال 2016 مجمع تندرستی به فعالیت آغاز کرد. در مراسم افتتاح آن روز 4 مارس سال 2016 پرزیدنت امام‌علی رحمان هم اشتراک کرد و با پیشنهاد او اسمش مجمع تندرستی استقلال شد. آن زمان گفته شد که این بیمارستان دارای 650 کد بوده با ارزش عمومی 706 میلیون سومانی بنیاد شده است. آن در محله 46 پایتخت در شفت مرکز تشخیصی طبی دیاگنوستیکا و بازار سلطان کبیر واقع شده است و عبارت از یک بیمارستان و یک پلیکلینیکا برای قبول 800 بیمار در یک بست کاری را در بر می‌گیرد.
azadi.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. azadi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در تاجیکستان فعالیت اکثر مرکزهای دیلری که به خرید و فروش سیم کارت تلفن‌های موبایل مشغول بودند قطع شده است. حق فروش سیم کارت‌ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به دو شرکت، آشنا گروپ و او موبایل فراهم آورده شده است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. مقامات میگویند با این راه بازار فروش سیم کارت تلفن‌ها را به تنظیم می‌دارند و ساختارهای دولتی درباره هر صاحب تلفن اطلاع دقیق و رسمی خواهند داشت. هدف جلوگیری از بی‌بندوباری دست به دست شدن شماره تلفن‌ها، جلوگیری از استفاده سیم کارت‌های تاجیکستان با هدف‌های جنایی و هم به دست گروه‌های افراطگرا و تروریستی راه یافتن سیم کارت‌ها بوده است. ولی منتقدان میگویند چنین تصمیم در بازار سیم کارت‌ها یک مونوپولی نو را جاری می‌کند. گشت و گذار ما در کوچه و مرکزهای سودا در دوشنبه نشان داد که اکثر مرکزهای دیلری و یا نقطه‌های فروش سیم کارت‌ها فعالیتشان را قطع کردند. برخی به فروش تلفن‌های همراه و برخی دیگر کاملا سمت تجارتشان را دیگر کردند. مالکان مرکزهای دیلری که از ثبت و بردن نامشان خودداری می‌کنند میگویند قطع فعالیتشان در پی یک رید مسئولان خدمات علاقه اتفاق افتاد. در خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی روز 7 مارس در شهر وضعیت گفتند حالا تنها شرکت های به خرید و فروش سیم کارت تلفن های موبایل حق دارند که اجازه نامه خدمات علاقه تاجیکستان را داشته باشند. کدام شرکتی که اجازه نامه داشته باشد به ممانعت می تواند فعالیت کند ابراز داشتن در خدمات علاقه. اما در این خدمات به رادیو آزادی نگفتند که چند شرکت دیلری حالا در تاجیکستان صاحب اجازه نامه این خدمات است. در همین حال هم صحبتان ما در شرکت های موبایلی گفتند خدمات علاقه تاجیکستان دستور داده است کل سیم کارت ها را به شهروندان تاجیکستان طریق شرکتی با نام آشنا گروپ فروخته شوند. سال گذشته خدمات علاقه تاجیکستان با ارسال یک نامه از همه شرکت های موبایلی تقاضا کرده است که سیم کارت ها را به شهروندان خارجی تنها توسط شرکت های او موبایل به فروش برآورند. در حالی که اطلاع درباره شرکت او موبایل دسترس نه، شرکت آشنا گروپ در بنای مربوط به تاجیک تلکام شرکت دولتی مخابراتی جایگیر است. ولی مسئولان این شرکت از صحبت با رادیو آزادی خودداری ورزیدند. در مورد این شرکت هم معلومات زیادی در دست نیست. تنها طبق اطلاع فهرست کمیته اندازی تاجیکستان این شرکت ماه دکبر سال 2015 تأسیس یافته به شهروندان تاجیکستان سیاووش و رمز ظهورف ها تعلق دارد. در تاجیکستان بنابر اطلاع شرکت موبیلی تا 100 مرکزی دیلری فعالیت میکنند که تقریبا 80% آنها با صاحبکاران انفرادی تعلق دارند و باقی مانده در شکل شرکت ها فعالیت میکنند. این دیلران به نوبه خود تا 10,000 سوب دیلران را در اختیار دارند. سوب دیلر اگنت یا نماینده دیلر است که از راه میان روی تجارت را براه میموند. بنابر ارزیابی شرکت های موبیلی 80% سیم کارت مشتریان محض توسط دیلران به فروش رفته است. غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید واقعا در فروش سیم کارت ها توسط مرکز های دیلری نقصان جای داشت و آن باید اصلاح شود.
اما من کردن و تحت انحصار قرار دادن این بازار راه حل نیست.
ارکایف افزود بهترین راه این مکالمه شرکت های موبیلی با تنظیمگر این سوها است که در یک جایگی با نظرداشت منافع دو جانبه مشکل را میتوانند حل کنند. در تاجیکستان حالا 4 شرکت بزرگ موبیلی و ویلون، میگافون، تیسل و بیلاین در مجموع 4 میلیون و 400 هزار مشتری فعال تلفن های موبیل دارند. همزمان بنابر ارزیابی کارشناسان حدوداً 1 میلیون مشتریان کلابنده نیز وجود دارند که برای خدمت رسانی به آنها فعالیت مرکزهای دلیری ضرور است. ساحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های با سرعت رشد کننده اقتصاد کشور محسوب می‌یافت، ولی در یک سال اخیر 3 شرکت تیسل، میگافون و بیلاین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. از جمله شرکت بیلاین 151.3 میلیون سومانی، میگافون 155 میلیون سومانی و تیسل 155 میلیون سومانی جریمه بندی شدند. دو شرکت اول در بحث‌های دادگاهی مغلوب شدند. شرکت تیسل گفته است که نیت ترک بازار تاجیکستان را دارد چون که دیگر فعالیت خود را در این بازار از نظر منفعت‌های مالی بی‌فایده ارزیابی می‌کند.
میلم با شراب نباشد دائم دوشم با نیو، دوشم با نیو را با باشد دائم گرکوز اگران، گر کوزه گرا خاک مرا کوزه کنند آن کوزه پر است، آن کوزه پر شراب باشد دائم. بلا لال زارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه بلال زارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه دودی با گلستان تو پر میره زد کن بیای از لال و لبانی تو شکر میره زد اما آی تو خود شکر و لال و لبانت شکر است از خنده ی تو قند و عسل میرزد اما آیه بلا لزارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه بلا لزارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه راشوین راشوین تو خوش نماید کچیا صدقات مدین از در پیدایت کچیا صدقات مدین دیدان دستایم جیوز نورت تو مونا کلوف سبایت تو چیا بلال زارم ساق می بیارت پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه بلال زارم ساق می بیارت پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه بس خوب شان زین تو تر هر مادا بالا لزارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه بالا لزارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه تو مرا به یاردم ساز رسان آوازه دردم به هم آواز رسان از هجر کسی شب و روز گریانم او را به من و مرا به او باز رسان بلال زارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه بلال زارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه بلال زارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه بلال زارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارمه
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
نرخ 1 کیلو کارتوشکا یکی از محصولات اصلی استعمالی در بازارهای شهر دوشنبه تا به 4 سومانی رسیده است. تا 3 روز پیش 1 کیلو کارتوشکا از 2.5 تا 2.7 سومانی نرخ داشت و حالا بیشتر از 1 سومانی نرخ کارتوشکا بالا رفته است. تاجران برفباری های زیاد و بسته شدنی عقبه سالنگ در افغانستان را که طریق آن از پاکستان کارتوشکا وارد می‌شد، سبب اصلی بالا رفتن نرخ کارتوشکا در تاجیکستان می‌دانند. از طرف دیگر در پی یک انفجار مرگبار در پاکستان آن کشور مرزهای خود را به افغانستان بسته است و حالا انتقالی مال و کالا به مشکل روبرو شده است. نوریدین گوریزف یک ساکن شهر دوشنبه در تماس تلفنی 5 مرد به رادیو آزادی گفت از بازار شاه منصور دوشنبه 1 کیلوگرم کارتوشکا را با نرخ 4 سومانی خریداری کرده است. ساکنان دیگر شهر نیز بالاروی بی سابقه نرخ کارتوشکا را تصدیق کردند. سومن میرو و یک ساکن دیگر شهر دوشنبه گفت حالا تنها کارتوشکای خرد و نسبتاً به صفت را میتوان با نرخ 3.5 تا 3.6 سومانی خریداری کرد. این خانم میگوید کارتوشکا یکی از غذای اصلی در خانواده آنهاست.
به نهایت قیمت شده است که اصلا دیگر معاش مردم خود سر تا سر زندگی بسنده نیست. به هر حال خیلی برای خلق مشکل است که نرخ و نوا خیلی قیمت شده. کارتوشکا اصلا البته در برابر گوشت ضرورت دارد. البته به کارتوشکا یکون خوراک تن خود رو نمیگیرد، مقصد که کارتوشکا خوراک دائمی هر یک اویله به حساب میرود. به کارتوشکا مثال تمام تیار کرده نمیشود. به هر حال کارتوشکا غذای فایدهناک و ضروری میباشد.
تاجران میگویند هرچند استحصال کارتوشکا در داخل تاجیکستان امسال زیاد شده بود، ولی هنوز هم از کشورهای خارج به خصوص پاکستان این نوعی محصولات زیاد وارد میشود. پرویز شریپوف رهبری شرکت گلوبال یا شرکت وارد کننده مال و محصولات از خارج کشور 5 مارت بر رادیو آزادی گفت نیم ماه باز عقبه سالنگ در افغانستان بسته است و حرکت ماشین هایی که به تاجیکستان مال و محصولات انتقال میدهند قطع شده است. بالاروی نرخ کارتوشکا در تاجیکستان از ابتدای ماه فوریه بنابر مشکل حرکت در راههای کشور آغاز شد. کارتوشکا را در تاجیکستان اساسا در ولایت سوغد و منطقه رشت پرورش میکنند. در برفباری های زیاد حرکت و انتقال مال و محصولات از این دو منطقه مشکل شده بود. تاجیکستان برای تامین اهالیش با کارتوشکا خودکفا نیست. سالانه تاجیکستان به حساب میانه بیشتر از 300 هزار تن کارتوشکا جمع‌آوری میکند، ولی طلبات اهالی به این محصولات از 500 هزار تن بیشتر است. بنابراین پاکستان یگانه کشور است که طلبات ساکنان تاجیکستان را از خارج با محصولات کارتوشکا تامین میکند. سال گذشته در تاجیکستان در میدان بیش از 22 هزار گکتار کارتوشکا کشت شده است که در قیاس به یک سال پیش 1000 گکتار بیشتر بوده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یگانه ماشین رنگینی از زمان شوروی بازمانده در ناحیه فرخور 7 سال قبل از فعالیت ماند و تمام این مدت کار تشخیص بیماران سیل را دوچاری مشکل کرد. جزئیات بیشتر را من محمودجان رحمت‌زاده ارائه میکنم. این ماشین رنگینی یا دستگاه تشخیصی تا سال 2010 در منطقه کلاب یگانه بود و بعدی کارنوشیم گشتنش همکنون بیماران از منطقه کلاب مجبور هستند 10 کیلومتر راه را به ماشین طی کرده به قرغان‌تپه برای گذشتن از تشخیص سفر کنند. در نتیجه برای گذشتن از سنجش این دستگاه بیماران ساعت‌های طولانی در نوبت انتظار می‌مانند. جلال الدین نظرو یک ساکن ناحیه فرخور که سالیان زیاد به بیماری سیل گرفتار است گفت تا زمان ماشین رنگینی در فرخور کار میکرد کار تشخیص آسان، کم خرج و دسترس بود. خود او سال 2009 باری آخر از چنین تشخیص گذشته است. او میگوید که بعدی دوباره رو زدن این بیمارش برای رنگین کردن خود ساعت ها در نزد در بیمارستان نوبت پاییده است.
این ماشین قرار که به همه دسترس بود و کم خرج بود نسبت رنگینی که در مثال چیز میکردن و ارزان تر بود با اهالی مثال به همه دسترس. اما وقتی که میرفتن اما دیگه اصاب مبلغشم ارزان بود بعد ازاد بود در اومدنش ازاد هم خیلی همان.
ماشین رنگینی چخی سال 1979 استحصال شده تا امروز تنها دستگاه تشخیص بیماران سیل در منطقه کلا بود. متخصصان ساحه تیپ سال 2001 بعد چند سال از فعالیت باز ماندن این دستگاه دوباره او را فعال کرده تا سال 2010 به مردم خدمت کرده است. فرهاد عیسایی سردختور مؤسسه کمک اولیه طبی سنتری ناحیه فرخور در صحبت به رادیو آزادی گفت بودن ماشین رنگینی در ناحیه فوق‌العاده مهم است. جناب ایسایو افزود که سال 2010 ساحه تندرستی در ناحیه تجدید شد و این ماشین به اختیار مؤسسه کمک اولیه طبی سنتر ناحیه فرخور گذرانده شد. اما با گفته او زمانی که این دستگاه را قبول کردند نه محرک داشت و نه دیگر تجهیزات های ضروری و میگوید میزان گرفتاری به بیماری سیل نگران کننده است و در دوام دو سال گذشته شماره گرفتاران افزایش یافته است. سال 2016 شماره گرفتاران سیل در ناحیه به 1300 نفر رسیده است و این رقم سه برابر بیشتر نظر به سال از این پیش بوده است.
خود در مورد ماشین رنگینی درست قید کرده در نهایه این ماشین ضرورت دارد. سال 2010 سوای تندرستی تجدید شد، همه با موازینت کاس گذشت. در آن وقت قبول کردن ما در حقیقت از این ماشین نه محرک داشت، نه مقوای داشت، نه چرخ داشت، یکون چی نداشت. ما
ماشین رنگینی ناحیه فرخور برای سنجش وضعیت صحتی بیماران ناحیه واسه که میزان گرفتاری بسیل در این ناحیه زمان فوق‌العاده بلند بود نیز خدمت میکرد. سال 2013 وزارت تندرستی تاجیکستان در ولایت ختلان برای تبابت سیل کسل های یک بیمارخانه مخصوص بنیاد کرد که در شهر قرغان‌تپه جایگیر است. این بیمارخانه پس از بیمارخانه تبابت سیل در ناحیه واسه دومین تبابتگاه خاص سیل در ولایت ختلان بوده، در آن بیماران به مدت 8 ماه تبابت حتمی میگیرند. بنا به معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان تا سال 2009 در میان هر 100 هزار نفر بیشتر از 88 نفر گرفتار سیل بود و این رقم در سال 2011 تا 78 نفر کاهش یافت. عین زمان حادثه مرگ بر اثر بیماری سیل در تاجیکستان نظر به گذشته افزایش یافته است. طبق آمار وزارت تندرستی در تاجیکستان سال 2012 به حساب میانه از 100 هزار اهالی 4 نفر به علت گرفتار به بیماری سیل فوتیدند. سیل را یک مریض اجتماعی می نامند که بیشتر بر اثر نامساعدی شرایط زیست در نمی و تخانه ها، غذای ناکافی و کمفایده، نبود مبلغ برای خریداری دارو و یا در شرایط زندان ها اوج می گیرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیپ در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی رو می شنوید.
جهانگیر مجیدوف ورزشگر تاجیک در جام جودوی اروپا بین نورسان تا 18 ساله که 5 مارس در شهر انتالیای ترکیه برگزار شد مدال نقره به دست آورد و در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از قرغیزستان، قزاقستان و اوکراین به فینال برآمد. ولی او در قوه آزمایی نهایی از مرت سیسمانلر از ترکیه مغلوب شد و جای دوم را از آن خود کرد. به هیئت منتخب نورستان تاجیکستان به جز جهانگیر مجیدوف باز دو ورزشکار سیدشاه یعقوبوف و جمال الدین عبدالویف داخل بودند، ولی هر دو در وزن زیر 66 کیلو در دور مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. در جام اروپا اوید با جودو بین نورستان در ترکیه 362 ورزشکار از 18 کشور اشتراک داشت. در حساب عمومی دسته منتخب برزیلیا با کسب 14 مدال غالب شد. خوشبخت قربان محمدوف پهلوانی تاجیک در یک مسابقه جدا در ایالتی بوستون آمریکا در وزن تا 66 کیلو همه 6 رقیبش را شکست داد و مقام اول را صاحب شد. از این پیشتر او در مسابقه بین المللی جدا که 29 ژانویه در ایالتی نیوجرسی آمریکا برگزار شده بود، دو مدال طلا به دست آورده است.
موسیقی
دسته حاصلات نوحیه فرخار که در بازی برای سوپر جام تاجیکستان تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد، برای اولین بار صاحب جام عالی فوتبال تاجیکستان گردید. بازی برای سوپر جام میان دسته های استقلال، قهرمانی فعلی و برنده جام تاجیکستان و حاصلات جایزه دار نقره مسابقه قهرمانی کشور 4 مارس در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. دو گل حاصلات را خیرالله عزیزوف و اگبلی جونز در نیمه اولی بازی و یک گل استقلال را دیمیتری برکوف در دقیقه آخری بازی به ثمر رساندند. سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای 8 بار برگزار شد. دسته استقلال دوشنبه 6 بار، تیم های روشن کلاب و حاصلات فرخار یک باری سوپر جام تاجیکستان را به دست آوردند. داوری فیفا یعقوب یوسف الحمدی 35 ساله از امارات متحده عرب، سرداوری بازی دور اول مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان دسته های استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان و داردای بیشکک جایزه دار نقره قهرمانی قرغیزستان تعیین شده است. نخستین بازی دسته استقلال در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با تیم داردای 14 مارس در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. مسابقه 26 قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که 5 مارس آغاز یافت با شرکت 8 دسته در 3 دوره دایر می شود. نخست بازی ریگر تدز شهر ترسونزاده با پنچر ناحیه جلال الدین رومی با حساب 1-1 به انجام رسید. بازی دیگر میان دسته های وخش قرغان تپه و سی‌اس‌کا پامیر دوشنبه بدون گل پایان یافت. دو بازی دیگری دور اول روز 8 مارس برگزار شد. استقلال دوشنبه دسته برقچی حصار را با حساب بزرگی 6-0 شکست داد. حاصلات فرخار تیمی مهمان خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. اسدالدین حبیب‌اللهیف مربی ورزیده فوتبال تاجیک روز 7 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
می‌خواستم که در ورزشگاه‌های فوتبال در منبرها مخلصان را ببینیم. دستگیری کنند دسته‌های دوست داشتنی را در میدان‌های فوتبال رقابت دیده شود. هر یک خولی که به دست می‌آیند مهنت کنند، با دشواری به دست بیاد شیرین می‌شود.
بازی‌های دور دوم مسابقه لیگ عالی روز یکشنبه 12 مارس برگزار می‌شود. خوجند در میدان خود با وخش، حاصلات در مهمانی با پنچر و برقچی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با ریگر تدز رقابت میکنند. هفتم مارس در دوشنبه در مجمعی ورزشی کمیته اندازه تاجیکستان مسابقه آید به فوتزال برای جام اتحادیه فوتزال تاجیکستان آغاز یافت. مسابقه با شرکت 8 دسته تا روز 16 مارس ادامه خواهد کرد. بر اساس قرعه کشی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه A تیم های فرمولا 55، سورو کمپانیا، سینا و برج خلیفه، به گروه B دسته های سمندر، ساختمان کشور، دی سی اینوست و دانشگاه اسلوونی روسیه و تاجیکستان شاملند.
تشکر از همکاری ما عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. بسیاری از دختران تاجیک را افتخار از جایزه موزونت چوری و مشتنی معروف تاجیک در بازی های اولمپی لندن 2012 به میدان مشتنی آورده است.
اولا خود را معرفی کنید.
من خالوه دیمال در مکتب 43 تحصیل میکنم.
شما چرا محض همین نمودی ورزش بوکس رو انتخاب کردید؟
من وقتی اپای موزونه رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم.
چند وقت شد مشق میکنم؟
من 3 شد که در اینجا مشق میکنم و شاگردی اپای موزونه هستم.
والدین شما، پدر و مادر شما زید نیستن؟
نه، پدر و مادر من همه اشان راضی هم. با راضیگی اونها من با بوکس اومدم. من با اپا و 3 خوهر و دوتر دورم. پدرم خالف رحمت دکانی فکولتیت فارماسیفت و مادرم نعمت و گلسما خونشین هستند.
یکون نفر دیگر باز با ورزش مشغول میشون؟
نه، غیر از من هیچ کس با ورزش مشغول نمیشون.
در اینجا چند نفر دختر رو شما مشغول میکنید؟
در اینجا 10 نفر دخترم مشق میکنیم.
در یکون مسابقه اشتراک کردید؟
من در 4 مسابقه اشتراک کردم در تاجیکستان.
چگونه نتیجه ها با دست آوردید در مسابقات داخل کشور؟
در مسابقات داخل داخل کشور هر مسابقه ام رو غالبم پر اومدم.
یعنی شما قهرمان بوکس تاجیکستان هستید؟ در کدام وزن؟
در وزن 57-60.
چی آرزو دارید؟
آرزو دارم که مثل اپای موزنا در المپیاده ها اشتراک کنم و غالب شوم.
تشکر برای صحبت. ما به شما کامیابی ها آرزومندیم.
هم صحبت من ایدیما خولو و قهرمان تاجیکستان میانی زنان در رشته بوکس بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. سالی دهم است که در تاجیکستان سازمانی بانوان ورزشگری کشور فعالیت دارد و حالا صحبت داریم با رئیس این سازمان دلارام کریمو که معاون رئیس دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان می باشد. خانم کریمو، از شما خواهش دارم نخست درباره اهداف سازمانی بانوان ورزشگری تاجیکستان کمی اطلاع بدهید.
اساساً بانوان جمهوری تاجیکستان با دستگیری کمیته ملی المپیک تاجیکستان تأسیس شد و هدف اساسی خود همین اساساً این تشویق و تقویت سطح تربیت جسمانی و ورزش بین بانوان و حقوق برابرکنی بانوان و مردان در این ساحه ماست. در همین ساحه، یعنی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش، ما می‌خواستیم که از طرف بانوان پیش از همه متخصص باید باشد. اگر که زن متخصص باشد، بیشتر دخترها و همین ساحه، یعنی در همین سمت شرف و حواس زیاد میکنند. یعنی ما میبینیم که اگر زن مربی باشد، اگر زن معلم تربیت جسمانی باشد، بیشتر دخترها به همین چیز شامل میشن. یکان چه مونیه شده نمیتواند. برای هوای اساسات بانوان جمهوری تاجیکستان کار برده استاده است نسبت بانوان. یعنی هدف اساسی اساسات این تشویق و تعقیب دادنی صحه ورزش در بین بانوان.
لطفا بگوید که توجه زنان تاجیک به ورزش چگونه است؟
اومان بین بانوانی که ما تحقیقات گذراندیم دیدیم همه میخواهد. ما انکیت دادیم، شما ست سوالی ترتیب دادیم و یک سوالی به میان آمده بود که آیا شما میخواهد که با واسطه دارو یا با واسطه تربیه جسمانی سلامتی خود را برقرار کنتون؟ 60% آنها نویستن که با واسطه تربیه جسمانی، لیکن ما وقت نداریم و در اون محلوی که ما زندگی میکنیم باید کلوپای سالمی تاسیس داده شود که ما وقتی خالی خود را در همین کلوپ ما در همین کلوپای سالمی ما گذرانده تاویم و سلامتی خود را برقرار کنیم. یعنی همه میخواد، لیکن برای بردن همین تربیت جسمانی امکانیت ندارند. ما دیدیم و باید خلاصه اومدیم که در همه اون منطقه‌ای که واقعا سرکار دارن زندگی میکنن، در همین منطقه ما باید کلوپای سالمی ما برای زنها باید تشکیل داده شود.
از روی تحقیقات شما، بانوان تاجیک بیشتر به کدام نمودهای ورزش مشغولند؟
ما میبینیم که بسیار بانوان ما شرف و رغبت اونها به بازی‌های ورزشی، یعنی والیبال، بسکتبال، فوتبال و آخران همین نتیجه که در لندن المپیاده برگزار گردید که مازونا چوری و از ولایت خطلون هست سزاوار مدال گشت و پرچم دولت ما برداشت، بسیار دخترای ما با یعنی با بوکس حاضر مشغول هستن و میخوان مثل مازونا چوری و پرچم دولت ما بردارن. و نتیجه بسیار بانوان میخواستن که با همین بسکتبال، والیبال، فوتبال، لیگ اتلتیکا و شناوری گیمناستیک اگر باشد ما میخواستن که با همون نمودهای ورزش ماش وارد کنیم. لکن ما میبینیم که دخترها هستند در جودو، دخترها هستند در سامبو، دخترها هستند در وزن برداری هستند، دخترها هستند در بوکس. یعنی در اون نمودهای ورزشی که ما از برای مرحوم محسوب است و همین نمود ورزش به خود انتخاب کردن، ما مونی شده نمیتوانیم. ما نمیگیم که نه تو دختر هستی، این تنها این نمود ورزش تنها برای مرد. نه، اگر که شب داشته باشد دختر قابلیت داشته باشه، برای چی ما نمیتونیم قابلیت و شرط اونها را وای کنیم بلند برداریم که نتیجه تیاد برای مونیه نیست.
از نگاه شما برای به تربیه جسمانی و ورزش مشغول شدن زنان تاجیک چی مشکلات، چی مسئله های حل طلب هستند؟
پرابلیما هست، ما پرابلیما گفتم نرسیدنی و اون تولوروی ورزشی مثلا نیست که محض برای دکتران باشد که دکتران در اونجا محض ورزی کنند. بعد سکسوی ورزشی که در منطقه دوردست در نوحه دوردست هست در اونجا تماما تحسیس نیستن که همین دخترک های ما رفتا اونجا شامل شوان در اونجا مشق ورزی کنن. بعد اما برابر حقوقی همین و منتالیتیتی خودی تاجکستانی ما ها، یعنی نموندن پدر برای دختر مونیه شده میتونند یا برادری همون دختر مونیه شده میتونند که این دختر این خاص برای دختر نیست، برای آینده این وای نیست، لیکن برای یگون آینده یگون دختر همین ورزش یگون وای نکرد. زیبین سر استان رو فرزند دارن، شغر دارن، مفزونا من ها کزا و ها کزا ها کزا همه یگون کس این چیز برای یگون ورزش کرد همین چیز مونیه نشده است، نمیشود.
و سوالی آخرین من این است که شما خانم کریم و بحیثی رئیسی سازمان بانوان ورزشگری تاجیکستان در کدام کشورها بودید و در کدام فرم های بین المللی شرکت داشتید؟
این وخری جک روگه در لس آنجلس که ما فرم در فرم زن ها در لس آنجلس سال 2012 برگزار کردیم که ما جک روگه که ما وخری گذراندیم از طرف اسوسیاسیون با کمیته ملی المپی تحفه داده شد به منظور چریف و این رئیس فدراسیون بین المللی آیبا یعنی بوکس که ما وخوردیم در همون وخوری ما که حال المپیاد برگزار نگشته بود گفته بود که تاجیکستان امید دارد که منظور چریف سازوار مدال میگردد و از 18 تا 20 نوامبر سال 2013 در کشور کویت فورم زنو برگزار کردید که در این فورم ما برآمد کردیم با پریزنتاسیون خوب با یک نتیجه خوب داد و آنها از فورم بردگی با نتیجه گرفتن و خوب حسابیدن.
خانم کریموه تشکر برای صحبت با شما و بانوان ورزشگری تاجیک برای کار و موفقیت میخواهیم. مهمانی برنامه ما دلارام کریموه رئیس سازمان بانوان ورزشگری تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
روزی من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل کی وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو من فقط یک دل من فقط یک دل ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم نگاهی تو بوبا چون دشمنی دل که دارد خنجره بر کشتنی دل نگاهی تو بوبا چون دشمنی دل خنجره بر کشتن دل دلی خون تشنه خونی دلم کرد با خون پاکی بود آغشتنی دل آغشتنی دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو ما فقط یک دل ما فقط یک دل ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم از راه نگردم
کنی زارم که وفا کنی ایدی بر حال دلی زارم که وفا کنی ایدی که وفا کنی ایدی بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غم خانه شو ما فقط یک دیل دارم و تو دارم جانبی تو خورم دارم و تو دارم جانبی تو خورم.
سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 9 مرد در خدمت شما. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. در پایتخت تاجیکستان محوی بنای حکومت شهر شروع شده. این زمان شهرداری پیشین محمد سید عبیدالله را برای پرسش به اداره مبارزه با فساد دعوت کردند. حکومت آمریکا گفت آنهایی که 9000 سند مخفی خدمات مرکزی استخبارات را به ویکی‌لیکس دادند به جوابگری کشیده می شوند.
هر کسی که معلومات سری را آشکار کرده است در نزد بلندترین هیئت قانونی جواب خواهد داد. ما از پس آشکار کننده ها می شویم. ما آنها را با استفاده از تمام نیروی قانون جوابگر خواهیم کرد.
طبیبی سابقه دار تاجیک میگوید از وضع فعلی صحه تندرستی نگران است چون طبیبان جوان دانش کافی و تجربه درستی معالجه مردم را ندارند. تفصیل خبرها. کارگران در مرکز دوشنبه به ویران کردن بنای حکومت پیشین پایتخت تاجیکستان شروع کردند. بنایی که 10 سالها پیش در عهد شوروی بنیاد شده است باید در مدت کوتاه از بین برده شود و در جای آن بناهای نو ساخته شوند. همکاران ما امروز در نزد کارگران مشغول کار در بنای پیشین حکومت دوشنبه بودند.
امروز تخریب بنای سابق شهرداری دوشنبه و بنای وزارت کشاورزی تاجیکستان شروع شد. طبق برنامه گن پلان یا برنامه کل بازسازی شهر دوشنبه این بناها فرسوده دانسته شده، مقامات بر این نظرند که آنها نمود ظاهری پایتخت را بی‌زیب میکنند. فعلا بنای شهرداری دوشنبه در بنای سابق ریاست جمهوری تاجیکستان واقع شده است. وزارت کشاورزی باشد با بنای وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان کوچانده شد. در پس این بنا منزل ساکنان عادی شهر دوشنبه نیز واقع است و طبق برنامه آنها نیز ویران کرده می شوند. بجای این دو بنا در این محله مجموعه پارلمانی تاجیکستان با کمک مالی یکی از کشورهای عربی ساخته می شود. اسکندر فیروز، فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر دوشنبه.
و روز پیشتر از این منابع تفتیشاتی در تاجیکستان گفتند محمد سید عبیدالله شهردار پیشین پایتخت را برای شهادت دادن درباره خراجات هنگام ساختمان چند بنا با آژانس مبارزه با کروپسی دعوت کردند. به گفته مقامات محمد سید عبیدالله وارد به خرج مبلغ‌ها در بیمارخانه استقلال، بنای دوشنبه پلازا و طرح منزل دسترس پاسخ داده است. مقامات تفتیشاتی میگویند ضمن بنیاد این انشاءات در پایتخت تاجیکستان شرکت‌های پیمانکار و بعضی از مقامات صدها هزار دلار را از خود کردند. 7 نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شدند. در افغانستان مقامات گفتند تعداد قربانیان حمله به شفاخانه نظامی در شهر کابل به 49 نفر رسید. شاهدان حمله میگویند سلاح به دستان، لباس طبیب در تن، به سوی آنها آتش گشادند.
خیلی بالکل یک وحشت بود دیگه، به خاطر از اینکه این کسایی که آمده بودم چپنای سفید به تن داشتن، چپنای سفید لباسای دکترها را دیگه. از این خاطر ما هیچ کس باور نمیکرد که دکتر اصلا یک کلاشینکوف دستش باشه کسی را بزنه دیگه. این همی جای تعجب است که با استفاده از چپن سفید کشتن انسان ها، همی کار بسیار خراب است و خصوصا مریضای ما را تمامش کشتن، از بین بردن، دکترای ما را از بین بردن.
سرطبی به شفاخانه روز 9 مرد گفت در حمله روز 8 مرد به شفاخانه نظامی سردار محمد خان همچنین 63 نفر دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله به شفاخانه را بر دوش گرفت که این شفاخانه در نزد سفارت آمریکا در کابل جایگیر است و نیروهای امنیتی افغانستان میسر شد در 2 ساعت حملهوران را محو کنند. مقامات گفتند در حمله 4 جنگجو شرکت داشت، هرچند گروهی به نام دولت اسلامی شب گذشته عکس 5 جنگجو را نشر کرد که به گفته سازمان برای این حمله سفر بر شدند. CIA و یا خدمات استخباراتی آمریکا وبسایت ویکی‌لیکس را تنقید کرد که به گفته CIA با نشر معلومات سری این نهاد جاسوسی امنیتی مردم آمریکا را در خطر گذاشته است. CIA روز 8 مرد با نشر بیانیه گفت ویکی‌لیکس با نشر معلومات سری توانایی نیاتهای امنیتی برای محافظت آمریکا از تروریستان و دیگر دشمنان را در خطر می‌گذارد. نشر سندها مقامات بلندپایه آمریکا را نگران کرد. ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کمبودی امنیتی که باعث نشر معلومات درباره وسیله رخنه‌های کیبرنتیکی CIA یا خود اداره مرکزی اکتشاف ایالات متحده شد در تشویش است. چون سپایسر سخنگوی قصر سفید میگوید اگر سندهای نشر شده واقعی باشند افراد مسئول که امنیت ملی را به تهدید روبرو کردند و جوابگری کشیده میشوند.
هر کسی که معلومات سری را آشکار کرده است در نزد بلندترین هیئت قانونی جواب خواهد داد. ما از پس آشکار کننده ها می شویم. ما آنها را با استفاده از تمام نیروی قانون جوابگر خواهیم کرد.
روزی 7 مرد گروهی افشاگری ویکی‌لیکس نزدیک به 9000 سند را که به قبل این گروه سندهای اصلی می باشند انتشار کرد. بر پایه این سندها کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر فرانکفورت آلمان، مرکز استخبارات کیبرنتیکی آمریکا در اروپا، خاور میانه و آفریقا بوده است. سفارت آمریکا در آلمان تا حال درباره گزارش اخیری ویکی‌لیکس چیزی نگفته است. حکومت آلمان روز چهارشنبه گفت درباره واقعیت این سندها اطلاع دادن نمی‌تواند، ولی مسئله را به طور جدی ارزیابی می‌کند. در سندهایی که ویکی‌لیکس پخش کرده است، خادمان CIA درباره استفاده کدام نرم افزار برای رخنه کردن تلفن‌های آیفون، آیپد، برنامه اندروید گوگل و مثل اینها تبادل نظر می‌کردند. سال گذشته ویکی‌لیکس با راه‌های غیرقانونی چندین پیام الکترونی رهبران حزب دموکراتی ایالات متحده را نشر کرد و ستاد نامزد کرسی پرزیدنتی هیلاری کلینتون را در حال ناگوار قرار داد. ماه انور سال روان نهادهای استخباراتی ایالات متحده با پخش یک گزارش تاکید کردند که اصلاً پیامدهای الکترونی حزب دموکرات را اداره استخبارات نظامی روسیه به دست آورد و به واسطه ویکی‌لیکس پخش کرد. 20 مرد کمیته امنیتی مجلس نمایندگان کنگره دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده را بررسی می‌کند.
ما رئیس FBI جیمز کومین، رئیس اداره ملی کشف جناب راجرز، سابق رئیس CIA برینان، سابق رئیس اداره جاسوسی کلاپر و دیگران را دعوت کرده ایم.
دیوین نونیز افزود که به اخیره او دخالت روسیه به نتیجه انتخابات و پیروزی دونالد ترامپ تأثیر نداشت، ولی تحقیقات کنگره جدی بوده، باید به تمام سوال‌ها پاسخ پیدا کند.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت که اجرای فرمان درباره جمع‌آوری مالیات بحث برانگیز از مردم بیکار برای یک سال متوقف می شود. الکساندر لوکاشنکو روز 9 مرد در یک جلسه حکومت در مینسک گفت فرمان را بی‌اعتبار نمی کند، ولی اجرای آن برای یک سال متوقف می شود. بر اساس فرمان که آن را دستور برای مفتخوران نامیدند، مردمی که در بلاروس در یک سال کمتر از 6 ماه کار میکنند باید در سال $200 انداز به مالیات سپارند. بیانیه رئیس جمهور بلاروس درباره استیتاندن مالیات از مردم بیکار بعد از آن صدا داد که به هفته های گذشته بیشتر از 100 نفر به خیابان های مینسک و دیگر شهرهای بلاروس ریختند و به زیر فرمان اعتراض کردند. و برمیگردیم به تاجیکستان. وکیلان مجلس نمایندگان با بررسی کودکس تندرستی شروع کردند که هدف از قبول آن سند حفظ سلامتی مردم در کشور و تقویت خدمات بهداشتی بوده است. کودکس در حال بررسی می شود که شکایت مردم از کاری طبیبان و شفاخانه ها در تاجیکستان بسیار زیاد است. همکاری ما اسکندر فیروز با فریده منصور و دکتر علوم طب و یکی از طبیبان سابقه دار در همین باره صحبت کرد.
و لطفا میگفتید که وضع فعلی تندرستی در تاجیکستان تیب چگونه ارزیابی میکنید؟
одно хочу сказать, что, конечно, медицина наша развивается.
Дурус таски арсай тип дар جمهوری мо рушд мекунад. Ман дар минтақои кишвар дарс мегӯям ва эҳсос мекунам, ки пизишкони ҷавон ба аз худкунии донишҳои бештари муосир талош доранд. Аммо шеваи табобат асосан ба усули қадимӣ сурат мегирад.
Проблема в том, что больные не могут лечиться полноценно.
Худи шаҳрвандон ба далели мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ наметавонанд ба таври комил аз хадамоти тандурустӣ истифода баранд. Онҳо наметавонанд ба маврид ташхис шаванду доруҳои зарурӣ харидорӣ кунанд. Доруҳои арзониро харидорӣ мекунанд, ки сифаташ шубҳанок мебошад. Худи духторҳо низ аз донишҳои зарурӣ бархурдор нестанд ва аз дастовардҳои илмӣ, иммунология ва вирусология огаҳӣ надоранд. Ҳамчунин тиби тоҷик бо мушкили дастрасӣ ба таҷҳизоти муосири ташхисӣ ва маҳлулҳои санҷиши рӯбарӯ аст.
Врачи недостатъчно информированы, например, о той же самой биохимии.
Маънома фикр намекунед, ки мушкили асосӣ дар тарбияи кадрҳои ҷавон аст, ки дар донишгоҳи тиббӣ анҷом мешавад. Шояд бояд донишгоҳ кори худа тағйир диҳад.
Конечно, это очень важная проблема наша, потому что
ин мушкили ҷиддии тиби тоҷик аст. Вақте насли мо таҳсил мекард, омӯзгорон аз миёни донишҷӯён алакай мутахассисони ояндаи арсаҳои мухталифи тандурустиро интихоб ва тарбия мекарданд. Вале ҳоло бештари аз донишҷӯён ба пул ба ин донишгоҳ дохил шуда, танҳо бо истифода аз маблағ онро хатм мекунанд. Ба ин сабаб дар миёни онҳо талош барои илмомӯзӣ мушоҳида намешавад. Ҳолатҳое буданд, ки донишҷӯёни курсҳои боло ҳангоми ҷарроҳиҳо усвои бадан ро фарқ намекунанд. Насли мо оҳиста бознишаста мешавад, аммо ба ҷои мо кӣ меояд? Аммо ин донишҷӯён ҳатто дар сурати хатми донишгоҳ наметавонанд духторҳои касбӣ шаванд. Дар миёни онҳо кам нафароне ҳастанд, ки дар ниҳоят духтури ҳирфаӣ мешаванд. Иқтисоди бозорӣ водор мекунад, ки бархи аз хаткунандаҳо ба тиҷорат машғул шаванд.
Все уходят в бизнес, все уходят в рыночную экономику. Ничего не скажешь.
То ҷои ман огаҳӣ дорам, духтурои болаёқати ҷавони тоҷик дар ҷустуҷӯи маоши баланд водор мешаванд ба кишварҳои хориҷӣ раванд ва дар он ҷо зиндагӣ кунанд. Оё ин ҳам мушкили ҷиддӣ аст?
Да, это, конечно, трудно. Не все же могут уехать, но желание у тех ребят, у которых есть желание, они уезжают.
Дуруст, онҳое ки қасди тарки кишвар доранд дар ниҳоят Тоҷикистонро тарк мекунанд, аммо на ҳама аз шароити муҳоҷират бархурдоранд. Ин як раванди табиии фирори мағзҳо мебошад. Паҳлуи дигари ин мушкил ҳамчунин ба ин мавзӯ вобаста аст, ки дар пай маоши андак бештари аз духторҳо ба лоҳиянависӣ машғул шуда, дар ниҳоят донишҳои худро барои кишварҳо ва созмонҳои бегона сарф мекунанд. Аммо дар кишвари худ онҳо наметавонанд донишҳои бардоштаи худро истифода баранд, зеро пойдевори молӣ дар Тоҷикистон вуҷуд надорад.
ва мусоҳибаи комил бо Фарида Мансуроваро метавонед дар вебсайти озодӣ нуқта орг ё канали озодӣ видео дар ютуб бубинед. در شهر کلاب که یکی از شهرهای کلانترین کشور است، پس از 10 سالها نخستین بار دکان گل فروشی باز شد. مردم در اینجا مجبور بودند برای هدیه دادن به کسی یا از دوشنبه گل درخواست کنند یا به خانه آنها بروند که گل میپرورند. اما حالا تقاضا به گل افزوده است و گل پروران محلی برای همه نمیرسد. گزارش همکاران ما از همین دکان گل فروشی است.
در شهر کلاب یک عادت است که بعضی از افراد را وابسته به خصلت یا کسبش لقب میمونند. مثلا نوازنده را فلانی تبلغ نواز یا دومبره نواز میگویند. علیم شاکری شاید این بهار زیباترین لقب را بگیرد و او را علیم گل فروش نام ببرند. چون او در کلاب در یکی از شهرهای بزرگترین تاجیکستان باری اول است که دکان گل فروشی باز کرده است.
کلوب برای خودمون که برای عبودی شهر کلوب امیر را ایلک کردیم که بسیار دیگر زحمت نکشند و دیگر جوان مراجعه نکنند از امیجا اومده خریداری کنند.
Навруз тасодуфи дукони гулфурӯшии олимро дид ва барои ҳамсараш гул мехарад. Пеш дар рӯзҳои ҷашнӣ барои ҳамсараш аз дигар ҷой гул меовард.
Так, ну, Навруз я. Вот. А
از دوشنبه نیمه کرده و یک روز را کسی میکرده پنجوش هست همون میرادی بس توسط شیموسو بانه بود.
این که چرا در یک از بزرگترین شهرهای توجیکستان تو این وقت دکان گلفروشی و فرهنگ گلفروشی نبود سبب دارد. مردمی کلوب در خونه هایشان گل میپروریدند و یا از پشته ها چیده هدیه میکردند. تیلوبو بویف یکی از بنیادگذاران باغ بوتانیکی در کلوب است که در سال 1985 عصر گذشته بنیاد یافته است. بعد دو سال بنیاد باغ در مرکز کلوب یک دکان گلفروشی باز کرده است ولی دیر نپایید.
در آنجا دوام دو ماه گل برآوردیم. متاسفانه کسی حتی یک نفرم گل نگرفت.
با گذشت زمان ذوق‌ها هم تغییر کردند و طلبات به گل زیاد شده است.
و برای دیدنی گزارش کامل سر بزنید به وبسایت آزادی نقطه آرگ، به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه در یوتیوب. کانال ما آزادی ویدیو نام دارد و همیشه با ما بمانید.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه آرگ هم بشنوید. تازه‌ترین خبرهای این ساعت را من شهلای گلخواجه تقدیم شما میکنم. مقامات افغانستان میگویند که شمار قربانیان حمله به بیمارستان نظامی کابل به 49 نفر رسید. سلیم رسولی رهبری بیمارستان روز 9 مرد گفت که در حمله به بیمارستان نظامی سردار محمد داوود خان 49 نفر کشته و 63 نفر مجروح شدند. مسئولیت حمله روز 8 مرد را که مرد مصالحه در لباس طبیبان به سوی دخترها، بیماران و مهمانان آتش گشود، گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. پزشک افغان محمد نبی که در این حمله زخم برداشته است چنین میگوید:
بالکل یک وحشت بود دیگه، به خاطر از اینکه این کسایی که آمده بودم چپنای سفید به تن داشتن، لباسای دکترها را دیگه، از این خاطر ما هیچ کس باور نمیکرد که دکتر اصلا یک کلاشینکوف دستش باشه کسی را بزنه. خصوصا مریضای ما را تمامش کشتن، از بین بردن دکترای ما را، از بین بردن.
بیمارستان نظامی سردار محمد داوود خان در نزدیکی سفارت آمریکا جایگیر است که از منطقه‌های مستحکم امنیتی به شمار میرود. نیروهای امنیتی افغانستان برای محوی حملگران چند ساعت صرف کردند. تعداد جنگیان مصالحه که در حمله کشته شدند معلوم نیست. مقامات افغانستان از 4 نفر صحبت کردند، اما گروه تندروی دولت اسلامی شب گذشته عکس 5 نفر را که گویا حمله را انجام دادند با نام و نسبشان نشر نمود. در صورتی که توسط اجنسی وابسته دیش اماق نشر شد، این گروه ادعا کرد که در حمله 400 نفر کشته یا زخمی شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روسیه را به وسعت دادن موشک‌های بولدور که خلاف شرطنامه سال 1987 درباره کوشی تسلیحات است عیب‌دار کرد. به گفته معاون رهبر کمیته رهبران استادی نیروهای مسلح آمریکا پول سیلوا، این عمل مسکو به ناتو در اروپا خطر دارد، ولی او دقیق نگفت که سخن درباره کدام موشک ها می‌رود. سخنگوی دپارتمان دولتی آمریکا ترک تونر روز 8 مارس در نشست مطبوعاتی در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
نظر ما روسیه چون پیشتر مسئولیت خود را در برابر سازشنامه نیروهای هسته‌ای متوسط نقص می‌کند که این نگهداری، استحصال، آزمایش موشک‌های بالدار زمینی با درازای پروازی از 500 تا 550 کیلومتر و همچنین نگهداری و استحصال ساختار پرتاب این گونه موشک‌ها را منع می‌کند. من این موضوع را بیشتر شرح نمی‌دهم چون به دایره استخبارات ربط می‌گیرد، اما ما باور داریم که نقص جای دارد.
میانه‌های ماه فوریه سال روان The New York Times نوشت که روسیه نظامی نوی موشک‌های بولدور را راه‌اندازی کرده، شرطنامه محو موشک‌های میانه و دور پرواز را که سال 1987 میان SSR و ایالات متحده آمریکا امضا شده بود ویران کرد. سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف ادعای نشریه را رد نموده، گفت مسکو پایبند عهده‌داری‌های بین‌المللی خود خواهد ماند. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا قانون ضد نقض ستانیدن مالیات از شهروندان بیکار تا یک سال منع کرد. لوکاشنکا روز 9 مارس در جلسه حکومت گفت که تاریخ ستانیدن مالیات لغو نمی‌شود، اما جمع‌آوری پول نیز تا یک سال صورت نمی‌گیرد. هدف قانون سال 2015 که طرح زمان شوروی را به یاد می‌آورد، با گفته لوکاشنگا مبارزه علیه مفتخوری اجتماعی است. این قانون اعتراضهای سراسری را در جمهوری بلاروس که 10 میلیون اهالی دارد به بار آورد. طرح مالیات مخصوص را بر دوش بلاروسی‌های بار می‌کند که کمتر از نیم سال کار می‌کنند و در اداره‌های ثبت بیکاران نام‌نویس نمی‌شوند. قانون آنهایی را از سپردن مالیات آزاد می‌کند که کار می‌کنند، در خانه خواجگی‌داری دارند، دهقانی می‌نمایند یا در روسیه جای کار دارند. بعد از آشکار شدن آزار و اذیت کودکان و تشکیل شبانه فحشه‌خانه‌ها در 23 مؤسسه تومکتبی ولایت سرخندریو سنجش مخصوص آغاز شده است. این سنجش را نمایندگان نهادهای دولتی می‌گذرانند. با گفته یک کارمند وزارت معارف ازبکستان، قضیه باغچه‌های ولایت سرخندریو تمام نهادهای دولتی این کشور را به پای خواند. دوستانی حالت‌های قانون شکنی را در باغچه‌ها تحقیق می‌کند. گروه مخصوصی کارمندان مقامات حفظ حقوق سنجش می‌گذرانند. بجز از این، حکومت‌های محلی نیز برای سنجش فعالیت باغچه‌ها نمایندگان خود را فرستادند. شعبه‌های معارف شهادتنامه کارمندان را تفتیش نموده، بیرجه مهنت جلب آنها را به کار می‌سنجد. به اطلاع حکومت محلی، بعد از سنجش مؤسسه‌های تومکتبی ولایت سرخندریو 17 مدیر و کارمند این باغچه‌ها از کار رانده شدند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بعد یکونیم سال باز شدن پرونده از روی ماده دادن پاره، سید شریف انورف، سابق سردار ریاست ساختمان اساسی حکومت شهر دوشنبه و 6 نفر دیگر تازه در دادگاه پایتخت محاکمه می شود. دادگاه شهر دوشنبه به بررسی پرونده جنایی علیه رهبر سابق مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی شهر دوشنبه یا اوکس، سید شریف انور و 6 تن همراهان او از شرکت های دیگری ساختمانی پایتخت آغاز کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش می دهم. این نفران از روی قضیه دادن پاره در یک حادثه دیکبر سال 2015 محاکمه می شوند که به هنگام تفتیش بودجه ساختمان بنای بیمارخانه استقلال سابق پایتخت نبد رخ داده است. شبهه تفتیشات به این که به هنگام صرف مبلغ‌های بودجه مسئولین به اضافه نویسی راه دادند باعث باز شدن پرونده شد و بعداً زمانی که گمانبران می‌خواستند با دادن پاره از جوابگری فرار کنند بازداشت شدند. این یکی از پرسر و صدا ترین قضیه های آخر سال 2015 بود که به دوره رهبری رستم امام‌علی در مقام رئیس آژانسی ضد کروپسی ربط می گیرد. اسامیدین بابخانزاده معاون رئیس دادگاه شهر دوشنبه روز 9 مرد با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت همه این افراد با ماده 320 دادن پاره به شخص منصبدار عیبدار دانسته می شوند، ولی تا زمان صدور حکم دادگاه این نفران گمانبر دانسته می شوند. اسامیدین بابخانزاده گفت مرافی این افراد آزاد برگزار می شود. معلوم نیست که خود متهمان در این قضیه خود را گناهکار اعتراف می کنند یا نه و قضیه را چگونه شرح می دهند.
حال معلوم تحقیق دارن؟ بله آقا. این کار خوری شوهی بود بوشه بخی. این بود روزی از سر نیستن که نیک شده آقا. نه دروغایی.
آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجکستان 2 سال قبل جزیات بازداشت سید شریف انورف رهبر سابق مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی دوشنبه یا اوکس را آشکار کرد. همه این افراد با اسرافکاری و اضافه نویسی در ساختمان مرکز طبی پایتخت نبود و پیشنهاد رشوه به شخص منصبدار متهم می شوند، ولی در نهایت علیه آنها بر اساس ماده 320 کدکس جنایی پرونده بازگردید. از 6 همراه رهبر سابق اوکس دوشنبه، فضل‌الدین محمودوف و فیروز رحمانوف رئیس و معاون رئیس تاجیک کلخوز ساختمان، طاهرجان تقایف رهبر ژیل استروی، عالم سعیدوف رهبر پیمکت 278، طاهرجان مرزاجانوف رهبر شرکت خانه‌ساز 4 و قاسم فتح‌الله‌زاده رهبر سمن 2010 نام برده می شود. به اطلاع دفتر مطبوعات آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی، بازداشت سید شریف انور و همراهان او بعد یک سنجش رسمی با امر رستم امام‌علی سابق رئیس آژانس ضد کروپسی در ساختمان مرکز طبی بیمارخانه استقلال صورت گرفته است. در انشاءات بیمارستان پایتخت
پایتخت نبات سنجش فعالیت مولوی و خواجگی انجام داده شد. ضمن گذراندن سنجش تصرف مال و ملک غیر برزیاد نشان دادن کارهای ساختمانی و اسرافکاری ثبت گردیده است، میگوید دفتر مطبوعاتی این آژانسی. این نهاد می افزاید در نیمه های ماه اکتبر سال 2015 سید شریف انورف و همراهان او نقشه پیشنهاد پاره به یک منصبدار آژانسی را کشیده و از این طریق خواستند خود را رها بکنند. 17 نوامبر در نتیجه چاره‌بینی فوری ماموران آژانسی میانه‌رو فیروز رحمانوف هنگام به صفت پاره دادن 448700 دلار آمریکایی دستگیر کرده شد. بعد بازداشت این گروه ماه مارس سال 2016 مجمع تندرستی به فعالیت آغاز کرد. در مراسم افتتاح آن روز 4 مارس سال 2016 پرزیدنت امام‌علی رحمان هم اشتراک کرد و با پیشنهاد او اسمش مجمع تندرستی استقلال شد. آن زمان گفته شد که این بیمارستان دارای 650 کد بوده با ارزش عمومی 706 میلیون سومانی بنیاد شده است. آن در محله 46 پایتخت در شفت مرکز تشخیصی طبی دیاگنوستیکا و بازار سلطان کبیر واقع شده است و عبارت از یک بیمارستان و یک پلیکلینیکا برای قبول 800 بیمار در یک بست کاری را در بر می‌گیرد.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
در تاجیکستان فعالیت اکثر مرکزهای دیلری که به خرید و فروش سیم کارت تلفن‌های موبایل مشغول بودند قطع شده است. حق فروش سیم کارت‌ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به دو شرکت، آشنا گروپ و او موبایل فراهم آورده شده است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. مقامات میگویند با این راه بازار فروش سیم کارت تلفن‌ها را به تنظیم می‌دارند و ساختارهای دولتی درباره هر صاحب تلفن اطلاعی دقیق و رسمی خواهند داشت. هدف جلوگیری از بی‌بند و باری دست به دست شدن شماره تلفن‌ها، جلوگیری از استفاده سیم کارت‌های تاجیکستان با هدف‌های جنایی و هم به دست گروه‌های افراطگرا و تروریستی راه یافتن سیم کارت‌ها بوده است. ولی منتقدان میگویند چنین تصمیم در بازار سیم کارت‌ها یک مونوپولی نو را جاری می‌کند. گشت و گذار ما در کوچه و مرکزهای سودا در دوشنبه نشان داد که اکثر مرکزهای دیلری و یا نقطه‌های فروش سیم کارت‌ها فعالیتشان را قطع کردند. برخی به فروش تلفن‌های همراه و برخی دیگر کاملا سمت تجارتشان را دیگر کردند. مالکان مرکزهای دیلری که از ثبت و بردن نامشان خودداری می‌کنند میگویند قطع فعالیتشان در پی یک رید مسئولان خدمات علاقه اتفاق افتاد. در خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی روز 7 مارس در شهر وضعیت گفتند حالا تنها شرکت های به خرید و فروش سیم کارت تلفن های موبایل حق دارند که اجازه نامه خدمات علاقه تاجیکستان را داشته باشند. کدام شرکتی که اجازه نامه داشته باشد به ممانعت می تواند فعالیت کند ابراز داشتن در خدمات علاقه؟ اما در این خدمات به رادیو آزادی نگفتند که چند شرکت دیلری حالا در تاجیکستان صاحب اجازه نامه این خدمات است. در همین حال هم صحبتان ما در شرکت های موبایلی گفتند خدمات علاقه تاجیکستان دستور داده است کل سیم کارت ها را به شهروندان تاجیکستان طریق شرکتی با نام آشنا گروپ فروخته شوند. سال گذشته خدمات علاقه تاجیکستان با ارسال یک نامه از همه شرکت های موبایلی تقاضا کرده است که سیم کارت ها را به شهروندان خارجی تنها توسط شرکت های او موبایل به فروش برآورند. در حالی که اطلاع درباره شرکت او موبایل دسترس نیست، شرکت آشنا گروپ در بنای مربوط به تاجیک تلکام شرکت دولتی مخابراتی جایگیر است. ولی مسئولان این شرکت از صحبت با رادیو آزادی خودداری ورزیدند. در مورد این شرکت هم معلومات زیادی در دست نیست. تنها طبق اطلاع فهرست کمیته اندازی تاجیکستان این شرکت ماهی دکبر سال 2015 تأسیس یافته به شهروندان تاجیکستان سیاووش و رمز ظهورف ها تعلق دارد. در تاجیکستان بنابر اطلاع شرکتی موبیلی تا 100 مرکزی دیلری فعالیت میکنند که تقریبا 80% آنها به صاحبکاران انفرادی تعلق دارند و باقی مانده در شکل شرکت ها فعالیت میکنند. این دیلران به نوبه خود تا 10,000 سوب دیلران را در اختیار دارند. سوب دیلر اگنت یا نماینده دیلر است که از راهی میان روی تجارت را براه میموند. بنابر ارزیابی شرکت های موبیلی 80% سیم کارتی مشتریان محض توسط دیلران به فروش رفته است. غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید واقعا در فروش سیم کارت ها توسط مرکز های دیلری نقصان جای داشت و آن باید اصلاح شود.
این تاجیکستان
اما من کردن و تحت انحصار قرار دادن این بازار راه حل نیست.
ایرکایف افزود بهترین راه این مکالمه شرکت های موبیلی با تنظیمگر این سوها است که در یک جایگی و با نظر داشت منافع دو جانبه مشکل را میتوانند حل کنند. در تاجیکستان حالا 4 شرکت بزرگ موبیلی و ویلان، میگافون، تیسل و بیلاین در مجموع 4 میلیون و 400 هزار مشتری فعال تلفن های موبیل دارند. همزمان بنابر ارزیابی کارشناسان حدوداً 1 میلیون مشتریان کلونده نیز وجود دارند که برای خدمت رسانی به آنها فعالیت مرکزهای دلیری ضرور است. سوهای مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های با سرعت رشد کننده اقتصاد کشور محسوب می‌یافت، ولی در یک سال اخیر 3 شرکت تیسل، میگافون و بیلاین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. از جمله شرکت بیلاین 151.3 میلیون سومانی، میگافون 155 میلیون سومانی و تیسل 155 میلیون سومانی جریمه بندی شدند. دو شرکت اول در بحث‌های دادگاهی مغلوب شدند. شرکت تیسل گفته است که نیت ترک بازار تاجیکستان را دارد، چون که دیگر فعالیت خود را در این بازار از نظر منفعت های مالی به فایده ارزیابی می کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.